آن دکتر پالومبای فلک زده خیال می کرد که به خاطر دارد، در حالی که صرفاً افسانه زیبا را از من در خود به وجود آورده بود و بس. ولی مگر نه این که خود من هم همین که پای به دهکده موتن خود گذاشته بودم افسانه زیبا را برای خود آفریده بودم. من یک ساعت تمام در مقابل او نشسته بودم و او مرا نشناخته بود. البته او در وجودش کارلینو برسی را می دید. نه مرا آنطوری می دید که همیشه در رویای خود دیده بود، نه به این صورت فعلی. من هم رفته بودم تا او را از خواب بیدار کرده و از رویا بیرون کشانم. سعی کردم او را تسلی خاطر ببخشم، او را آرام کنم، ولی مردک بیچاره تمام وجودش منقبض شده بود. نفس نفس می زد. نمی دانست کجا را نگاه کند. انگار می خواست با نگاهش خود را جستجو کند، روان خود را پیدا کند که داشت از دستش فرار می کرد. آرام و قرار از دست داده بود. به لکنت زبان افتاده بود.
چطور دارین چی میگین؟ پس در این صورت شما یعنی تو؟ آره آره، چطور به یاد نمیاری که تو یعنی من یعنی؟
در ساعت پخش برنامه سه شنبه ها ساعت 21 تا 22 با شماره پیامکی 301075 میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، منتقد و مترجم برجسته کشورمون. این هفته به پیراندلو پرداختیم با داستان خاطرات ما. از ویژگی‌های برجسته آثار لویجی پیراندلو دغدغه های هستی شناختی، فلسفی و به خصوص روانشناسیه. کندوکاف در هویت واقعی و پنهان انسان ها مسئله یه که همیشه پیراندلو در آثارش بهشون پرداخته. داستان خاطرات ما همونطور که از اسمشان پیداست به دلیل همین نگاه روانکاوانه پیراندلو انتخاب شده. در این اثر دیگه کاملا مستقیم داره به مقوله خاطرات، ناخودآگاه ضمیر آدمی، نقاب‌هایی که ما آدم ها در زندگی اجتماعی به چهره میزنیم و همینطور نسبی بودن قضاوت‌ها و اندیشه‌های ما میپردازه. از جهت ساختار داستانی شروع بسیار جذابی داره. این آن خیابان است، این آن باغچه است، آه امان از دست خود نمایی خاطرات. داستان با پرسش شروع میشه، با تردیدی در ذهن راوی، در خاطرات راوی. این خودش تو جذابیت رو برای خواننده از همون آغاز ایجاد میکنه، یکی کشف پاسخ این پرسش و یکی هم به فکر فرو رفتن و اندیشیدن به همین چند جمله. دهکده من دیگران زندگی را در بر نداشت، آن زندگی که من در تخیلات خود بدان ادامه داده بودم، بدون من به زندگی خود ادامه داده بود. اماکن و چیزهای دیگر آن شکل و قیافه ای را نداشتند که من با نهایت عشق و علاقه در خاطرات خود حفظ کرده بودم. آن زندگی فقط در وجود من باقی مانده بود. همه چیز عوض شده بود، چون خود من عوض شده بودم. آن زندگی به نظرم غیر واقعی می رسید، همانند یک رویا. یعنی پیراندلو هوشمندانه همزمان هم مراقب جذابیت داستانه و هم به بیان نظراتش می پردازه. مرد میانسالی که در حال حاضر نقاش بزرگ و سرشناسیه بعد از سالها به متن خودش سری میزنه، اما وقتی به اونجا میرسه میبینه از اون زندگی که اون در خاطراتش از اونجا در ذهنش داشت هیچی باقی نمونده. گرچه در ظاهر چیزی عوض نشده، ولی اون مود و حال هوا دیگه هیچ اثری ازش نیست، چون خودش تغییر کرده و از این مسئله خیلی غصه دار میشه. احساس میکنه خاطراتش یکی یکی محو میشن و میافتن. آقای دکتر، امکانش هست در این بحث گذشته از اینکه به بررسی ساختاری اثر میپردازیم کمی به نوع نگاه و زاویه دید پیراندلو به مقوله خاطرات انسانم بپردازیم؟ آیا ما با خاطراتمون افسانه‌ای از گذشتمون میسازیم آقای دکتر؟
عرض سلام و ادب خدمت شما خانم باستاندوس و شنوندگان عزیز این برنامه. دقیقاً همینطوره. ما اگر بخوایم یه مقدار بحث ریشه‌ای تر بهش نگاه بکنیم، اساساً میگن در ادبیات خاطرات سه کارکرد مختلف داره. یا ما از خاطراتمون استفاده میکنیم برای اینکه گذشته رو بسازیم و در واقع همون چیزی هستش که رمان‌های تاریخی از دلش بیرون میاد، به این شکل که ما از بعضی شخصیت‌های تاریخی یا بعضی حوادث تاریخی استفاده میکنیم برای اینکه یک داستانی رو خلق بکنیم که هم درش واقعیت وجود داره هم درش افسانه وجود داره. کارکرد دومی که معمولا ما برای خاطرات قائل میشیم در ادبیات خلق نوستالژی هست و حس نوستالژی که در ادبیات ما بسیار بسیار این رو زیاد دیدیم. اما سومین کارکرد خاطرات در ادبیات که مهمترینشون هم هست در واقع اینه که چطور یک شخصیت داستانی با مرور خاطرات گذشته خودش هویتی رو برای خودش میسازه و اون هویتی که پیشتر برای خودش ساخته بوده به نحوی از بین میره و حالا یک هویت جدیدی براش به وجود میاد. در این داستانی هم که داریم راجبه صحبت میکنیم ما یک شخصیتی رو داریم که درست مثلا اودیسه از سفر برمیگرده، بعد از سالهای سال برمیگرده و شروع میکنه اون گذشته خودش رو، اون دوران کودکی خودش رو مرور میکنه و در این مرور کردنش خب اتفاقای مهمی از نظر روانشناختی رخ میده. یعنی برای مثال فروید اشاره میکنه به اون بحث اسکرین مموری، یا اینکه مثلا ما اتفاقاتی که در کودکی برامون رخ داده رو یک ورژن یا یک نسخه ترسناکترش رو معمولا برای خودمون نگه میداریم. یعنی شاید اگر برگردیم به اون زمان اون اتفاق اونقدر هم بد و ترسناک نبوده باشه یا اون اتفاق اونطور نبوده باشه، ولی ما به مرور زمان اینو از بین فیلترهای رد میکنیم و اون چیزی که در ذهن خودمون نگه میداریم با واقعیت فاصله بسیار بسیار زیادی داره که در این داستان هم ما میبینیم دقیقاً همین اتفاق رخ میده. نکته دیگه ای که باز میشه راجع به قهرمان این داستان گفت که حالا خیلی هم اتفاقا مهم هستش ما بدونیم، قهرمان داستان ما یک نقاشه.
بله.
پس میتونه نماد هر هنرمندی باشه. پس این هنرمند ممکنه در ارجاعاتی که به خاطرات خودش میده دچار اشتباهاتی بشه، همون اشتباهی که ما در اینجا داریم در این داستان میبینیم. انگار که پیراندلو میخواد به ما بگه خیلی هم نمیتونیم اعتماد بکنیم به اون حافظه خودمون و اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده قصهش خیلی متفاوت بوده. حالا من این نکته رو اینجا بگم شاید بد نباشه، یکی از کارهایی که ترجمه کردم و در ادبیات حالا انگلستان خیلی کار مهمی هم هستش، یک رمانی به نام جاسوس‌ها نوشته مایکل فرین انگلیسی که داستان راجع به اینه که چطور چند تا بچه در یک محله کوچکی هستن و در این محله اتفاقات خیلی مهمی داره دور اینا رخ میده، اما اینها اصلا متوجه اون حوادث نیستن. سالها سال بعد یکی از این بچه‌ها وقتی به سن پیری میرسه برمیگرده اون محله و حالا اون خاطرات رو مرور میکنه و حالا واقعیت به دستش میاد. پس بنابراین اون چیزی که ما به عنوان خاطرات در ذهن خودمون نگه میداریم واقعیات نیستن، بلکه شکل به هم ریخته ای از واقعیت هستن که در ذهن میمونه.
بحران هویت یکی از موضوعهای رایج در ادبیات داستانی از گذشته تا امروز. پرداخت به این مقوله در آثار پیراندلو و به خصوص در این اثر رو چطور میبینید؟
من فکر میکنم که ما پیراندلو رو شاید در خیلی جاهای دیگه بیشتر به خاطر یک نمایشنامه میشناسیم، یعنی معروفترین نمایشنامش تحت عنوان شش شخصیت در جستجوی نویسنده که راجب شش تا شخصیتی است که از دل یک داستان نیمه تمامی بیرون اومدن و اینها همه هویت خودشون از دست دادن و دچار یک جور بحران هویت هستند. پس بنابراین این یکی از دغدغه‌ها و یکی از درون‌مایه‌های تکرار شونده در آثار پیراندلو هستش. اما در این داستان ما با یک شخصیت میانسالی مواجه هستیم که برمیگرده به اون شهر کوچکی، اون روستایی که حالا درش بوده و گذشته خودش رو مرور میکنه و خب این نکته خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم که میانسالی یکی از مهمترین مفاهیم ادبیات هست، به خاطر اینکه میانسالی که معمولاً بین 40 تا 50 سال اتفاق میفته، حالا جدیداً یه مقدار این دوره سنیش هم فرق کرده به خاطر اینکه اون میانگین سنی انسان بالا رفته. در این 40 تا 50 سال اتفاقات خیلی مهمی رخ میده که خیلی از روانشناسا از یونگ تا اریکسون تا لوینسون راجع به این قضیه صحبت کردن که ما دچار یک بحران میانسالی میشیم، ولی این بحران میانسالی اصلا چیز ترسناکی نیست، بلکه به نحوی ارزیابی دوباره گذشته است. یه مثال خیلی ساده شو بخوام بگیم. برای مثال وقتی آلبر کامو در فکر میکنم 42-3 سالگی وقتی جایزه نوبل رو میگیره و میاد بعد از اون ازش میپرسن که خب چه حسی داری که جایزه نوبل رو بردی، میگه هیچ حسی ندارم، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. بنابراین در این دوره افراد به گذشته فکر میکنن و احساس میکنن تا اینجا کار مهمی انجام ندادن، از اینجا به بعد هم که دیگه در سراشیبی زندگی افتادن و تمام اینها دست به دست هم میده که شخصیت میانسال دچار یک حالت بحرانی میشه که دنبال یک هویت جدید برای خودش میگرده.
بله. سوالی که بر من پیش اومد اینه که این داستان جز داستانهای پیرنگی محسوب میشه یا جز داستانه شخصیت محور باید قرارش بدیم؟ پایانش میشه گفت جز پایان داستانه حادثه‌ایه که یک پایان غافلگیر کننده داره یا نه؟
آره، من بیشتر با اون نظرم موافقم که ما این داستان یک داستان روانشناختی بدونیم، به خاطر اینکه شاید کنش‌هایی که در داستان داریم خیلی کنش‌های مهمی نیستن و پیش برنده نیستن که بخوام خیلی بروشون تاکید بکنیم، اما از این نظر که فلسفه خیلی مهمی رو درباره حیات به ما میگه و اونم اینه که حالا مسئله که شکسپیر بارها و بارها در نمایشنامه‌های خودش اشاره میکنه بهش، عدم آگاهی از ذهن دیگران.
بله.
ما چون از ذهن دیگران با خبر نیستیم، همونطور که برای مثال مکبث از ذهن همسر خودش با خبر نبود، یا اوتلو از ذهن یاگو با خبر نبود، یا شاهلیر از ذهن سه دختر خودش با خبر نبود، همه اینها باعث میشه که ما در قضاوت‌های خودمون و در برداشتی که از جهان اطراف خودمون داریم دچار اشتباه بشیم و قهرمان داستان ما در این داستان هم اتفاقا دچار همین اشتباه هست. یعنی با اون پیش فرض هایی که خودش داره و به خاطر عدم آگاهی که نسبت به ذهن اون فرد داره، برای خودش یک رویا بافی میکنه و فکر میکنه یک آدم شیادیه که حتما از این مسئله سود میبره و میخواد خودش رو معروف بکنه. به خاطر همینم من فکر میکنم که یک داستان بشه طبقه بندیش که جز داستانهای روانشناختی که بیشتر اون مسئله اتفاقات روانی که در این داستان رخ میده مهمتر باشه.
چقدر از عناصر داستانی توش استفاده شده؟ درست به کار رفته؟
خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد. از جمله این که از همون کهن الگوی بازگشت استفاده شده، اینکه کسی برمیگرده و سعی میکنه که آدم ها خیلی یاد اون بازگشت در جستجوی زمان از دست رفته پروست میندازه که یک نفر حالا در اونجا یه نفر با اون کیکی که میخوره هی خاطراتش رو فلشبک میزنه و دنبال هویت خودشه. در اینجا هم داستان خیلی در همین خط حرکت میکنه که این آدم با برگشتن به اون دوران سعی میکنه در واقع هویت خودش رو به دست بیاره و شاید ناراحتی قهرمان این داستان، شخصیت اصلی داستان، اینه که چرا بخشی از هویت من دست کسی دیگه یه که در خود داستانم میگه و چرا من این رو نمیتونم کشفش بکنم.
لپه کشف اینم هست دیگه که میره اون کارو میکنه.
بله 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 بله, بله
دقیقاً, دقیقاً,
دقیقاً.
در واقع اگه بخوایم درون مایه این اثر رو توی یک دو جمله بگیم چجوری میتونیم تعریفش کنیم؟
من یه مورد داشتم، همون موردی که خدمت شما گفتم که یکی از بزرگترین مشکلات انسان یا بذاری بگیم مسائل فلسفی که در ذهن انسان مطرح است، همون مشکل عدم آگاهی از ذهن دیگران هستش که باعث قضاوت‌های غلط میشه. اما در این داستان دروغین بودن خاطرات هم میتونیم بگیم عنوان یکی از اون درون مایه های خیلی مهم هستش که ما به واسطه گذر سالها، به واسطه اون فرایندهای روانی که در ذهنمون به خصوص در طی سالیان مختلف رخ میده، نمیتونیم خیلی به خاطرات خودمون اعتماد بکنیم.
من این رابطه زمان و خاطره را میتونی یه صحبتی راجبش بکنی؟
از چه نظر؟
گذشت زمان چه تأثیر رو خاطرات میذاره؟ تو به صورت کلی گفتی.
آره، خب اینو معمولا اینطور مقولات رو در روانشناسی رشد خیلی بهش میپردازم و اینکه ما در هر مرحله چه چیزهایی رو در ذهن خودمون نگه میداریم و اینکه در هر مرحله از زندگی انسان دارای چه دغدغه هایی هستش، بر اساس اون دغدغه های خودش جهان بینی خودش رو میچینه. برای مثال یک، حالا در روانشناسی اریکسون میگن که یک آدم 25 ساله بزرگترین دغدغه زندگیش مثلا مفهوم عشق هستش.
بله.
و این خیلی فرق میکنه به آدم 45 ساله که بزرگترین دغدغه زندگیش دادن، به قول گفتنی، اون حس مراقبت به دیگران یا حس حمایت به دیگران هستش. و همین هم باعث میشه که هر کس، حالا من اینو به صورت کلی معمولا فرمولیه که به دوستانم میگم، میگم اولین کاری که میکنی سن شخصیتتون رو نگاه بکنی، ببینید چند سالش هست و بعد به واسطه اون دوره سنی که درش هست میتونید با اون دغدغه های اجتماعی و روان اجتماعیش پی ببرید که این آدم در حال حاضر داره چه دغدغه هایی و دنیا رو از چه دیدی داره.
درست، استثناهایی هم هست دیگه، همیشه ممکنه تو اون سن و سال مثل همون یه جوان 20 ساله فکر کنه.
100%.
پس یعنی در واقع جهان بینی ما روی خاطرات ما تاثیر میذاره.
دقیقاً. بله.
یه همچین چیزی رو میشه ازش نتیجه گرفت. خب آقای دکتر، اگه نکته دیگه ای هست که راجع به این داستان یا به صورت کلی میشه راجع به خاطرات و اینا گفت، ما در خدمتتون
بله.
هستیم.
بله. یه بحث دیگه ای که شاید بشه حالا از منظر این داستان بهش نگاه کرد، تئوری هستش تحت عنوان تئوری افق انتظار که رابرت یاس این رو مطرح میکنه. در واقع میگه که انسان‌ها در مقاطع مختلف به داستان‌ها یا ادبیات نگاه‌های مختلفی دارن. مثلا آدمی که 100 سال پیش با یک داستان مواجه شده، شاید آدمی که بعد از 100 سال مواجهش با اون داستان متفاوت باشه. یعنی دید انسان‌ها چون مدام در حال تغییره، خب پس 100% برداشته هم که روی داستان وجود داره فرق می‌کنه. در این داستان هم من فکر می‌کنم خیلی جالب میشه راجع به این تئوری صحبت کرد که این آدم زمانی که در اون در دوره کودکی خودش بوده، یک نگاهی داشته نسبت به کودکی خودش، نسبت به اون جهان اطراف خودش و اون حالا شهر کوچیکی که درش زندگی میکرده. اما حالا بعد از گذشت سالها وقتی بر میگرده، ما ببینیم که جنس دید راوی داستان یا همین قهرمان داستان ما فرق کرده و حالا با یک درک جدیدی وارد شده و این دقیقا شبیه همون تئوری افق انتظار هست.
واقعا پیش میاد مثلا داستانی میخونی، من خودم مثلا این داستان خیلی لذت بردم و چند سال بعد میخونم نه
اصلا اون چیزی نبوده،
یا میگم خب من بیشتر لذت میبرم، میگم از این جهت بهش نگاه نکرده بودم.
به خاطر همین هم هستش که میگن در واقع اثر ادبی خودش خیلی مهم نیست، بلکه خواننده مهمه.
چه نکته ای بود؟
آره. سومین دیدگاه به اثر ادبی اینه که اثر ادبی رو ما بر اساس خواننده بسنجیم، نه خودش اصلا هیچ ارزشی نداره.
خیلی جالب بود. ممنونم آقای دکتر. خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادین. خیلی ممنونم. امیدوارم که از این بحث استفاده کامل رو شنونده ها ببرن. با هم دیگه میریم سراغ بخش بعدی برنامه.
در 1910 شهرت پیراندلو روز به روز بیشتر می شود، اما زندگی خانوادگیش با سوء زنها و حسادتهای ماریا تلختر از پیش می شود. پیراندلو اما پیش از جنگ اول جهانی یک مجموعه داستان و 4 رمانش را منتشر می کند. با آغاز جنگ در 1914 پسر پیراندلو که به جبهه جنگ رفته به اسارت اتریشی ها در می آید. در 1917 چند نمایش مهم او منتشر می شود، از جمله لذت صداقت و بازی نقش ها. با پایان جنگ در 1919 پسرش به خانه برمی گردد، اما در همین سال مجبور می شود همسرش را به آسایشگاه روانی ببرد. جدایی از همسر برای نویسنده دردناک بود، چرا که حتی تا 5 بعد هم فکر می کرد شاید می توانسته در خانه از او مراقبت کند. همسرش تا پایان عمر در آسایشگاه ماند.
هر کدام از ما اگر قرار باشد به حرفایی که می زنیم معنی و بهایی را بدهیم که خودمان در وجود خودمان می فهمیم، چطور می توانیم همدیگر را درک کنیم؟ در حالی که آنهایی که به حرفهایمان گوش می دهند هم بی برو برگرد آن حرفها را بنابه معنی و ارزشی که برای خودشان دارد تعبیر می کنند، یعنی بنابه همان معنی و ارزشی که به دنیای درونی خودشان مربوط است. ما فکر می کنیم همدیگر را می فهمیم، در حالی که هیچ وقت واقعا نمی فهمیم.
سال سال 1920 سال انتشار سه کمدی پیراندلوست و در سال 1921 نمایش شش شخصیت در جستجوی نویسنده منتشر می شود. سال بعد هنری چهارم نخست در میلان به روی صحنه می رود و تحسین همگان را در پی دارد و پس از اجرا در بیرون از ایتالیا باعث شهرت جهانی پیراندلو می شود. همه آثاری که او بعد از ماتیا پاسکال نوشته است به جز نمایشنامه های پایان عمرش را می توان در دوره دوم آثارش به شمار آورد. پیراندلو مخصوصا در تئاتر سعی کرده است روابط بین واقعیت و تخیل را به صورت بازی درآورد. چیزهای حقیقی را به تخیلی و تخیلی را به حقیقی تغییر می دهد. فکر پیراندلو درباره ماسک هایی که مردم بر صورت می گذارند تا از حقیقت فرار بکنند به خوبی در این نمایشنامه ها دیده می شود. پیراندلو پستی ها و ابتذالات و ضعف صفات بشر را که موجب سرگرمی و اشتغالات مزاحم می شود به خوبی وصف می کند. فضولی ها، کنجکاوی ها و دخالت در کار و زندگی دیگران که اغلب ناشی از بیکاری است و جز تفریح و تفنن چیزی نیست ولی ممکن است خانواده ای را در هم بریزد همه را تشریح می کند. پیراندلو از نسبی بودن حقایق فراوان می نویسد. معتقد است فرد در برابر اشخاص و وقایع مختلف شخصیت های مختلف در خود می یابد. هر کس بر اساس شناسایی خود به وجود این فرد واقعیتی می بخشد ولی هرگز نباید تصور کند که شخص همان است که او می شناسد. خود او هم نباید گمان بکند که برای همه همان است که بوده. وجود یکی است، منتها به اشکال مختلف در می آید. پیراندلو اغلب در بیان داستانهایش لحن نیشدار و مسخره آمیز به خود می گیرد.
کل درام من در همین است، در آگاهی من از اینکه هر کدام از ما خودش را یک فرد واحد می داند، در حالی که چنین چیزی حقیقت ندارد. هر کدام از ما وابسته به تعداد موجودات درونی من چند نفریم. با بعضی این آدمیم، با بعضی آدمی دیگر. در همه مواقع هم دچار این توهمیم که برای همه یک وجود واحدیم، ولی این حقیقت ندارد. این را زمانی خوب متوجه می شویم که با یک اتفاق، به خصوص از نوع مصیبت بارش، درست وسط کاری گیر می افتیم و خودمان را وسط زمین و هوا معلق می بینیم. آن وقت متوجه می شویم همه وجود ما در این کار دخیل نبودند و بنابراین اگر ما را بنا به همان عمل فقط قضاوت کنند بی‌عدالتی می شود. گویی سر تا پای زندگی ما کلن در همان یک عمل خلاصه می شود.
با به قدرت رسیدن فاشیست ها، پیراندلو مانند دیگر روشنفکران عصر خود به جرگه فاشیست ها پیوست و با کمک موسولینی در 1925 مدیر یک تئاتر در روم شد. ولی شوخ طبعی تلخ وی ابداً به مزاق سیاست های فرهنگی پیشوای فاشیسم خوش نیامد و اختلافش با رهبران فاشیست سبب جدایی او از حزب شد و پس از آن تا پایان عمر پلیس مخفی فاشیست ها او را زیر نظر داشت. او حتی در پایان زندگی خیش مراسم خاکسپاری رسمی نخواست، موضوعی که میتواند نشانه فاصله گیری شدید او از رژیمی باشد که میخواست کفن و دفن برنده جایزه نوبل ادبی را تحت یک مراسم دولتی با شکوه هرچه بیشتر برگزار کند. او اینگونه وصیت کرده بود: با درشکه پایین دستان جامعه مرا به گورستان ببرید، از همانهایی که فقرا استفاده میکنند. اوریان، هیچ کس بد رقم نکند، نه اقوام و نه دوستان، فقط درشکه، اسب، درشکچی و تمام. جسدم را بسوزانید. پیراندلو در 1934 برنده جایزه نوبل ادبیات می شود و سرانجام در سال 1936 در 69 سالگی در روم چشم از جهان فرو می بندد.
با سلام به شما دوستان گرامی، فرزانه زحلی هستم. امروز میخوایم راجع به پیرنگ صحبت بکنیم. نخستین سوال ما اینه که پیرنگ چیه؟ پیرنگ واژه‌ای برابر نهاد است برای کلمه پلات انگلیسی. خود واژه پیرنگ از دو کلمه ساخته شده. بخش اول پی به معنای بنیاد، شالوده و پایه، و بخش دوم اون رنگ که در واقع به معنای نقش هست. روی هم رفته پی و رنگ معنای بنیاد نقش و شالوده طرح و معنای دقیق و نزدیکی برای واژه پلات به شمار میره. کوتاه‌ترین تعریفی که برای پیرنگ توی کتاب ها اومده واژه الگوه که در واقع خلاصه شده یه الگوی حوادث گفته میشه. نکته‌ای که بایستی دقت کرد اینه که حوادث در پیرنگ خود به خود ایجاد نمیشن، بلکه بایستی برای ایجاد پیرنگ میان حوادث و رخدادهای داستان یک خط ارتباطی منطقی و معقول ایجاد بشه. پس پلات یا پیرنگ در ادبیات داستانی اینطور تعریف میشه: سیر حوادث داستان بر مبنای روابط علت و معلولی، روابط علی و سببیت. در واقع پیرنگ مجموعه سازمان یافته وقایع یک داستان و درامه. این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوند می‌خورند، با الگو و نقشه مرتب و مستدل بیان می‌شوند و تبدیل می‌شوند به پیرنگ یک داستان. پس متوجه میشیم که پیرنگ به شکل بیان داستان ارتباط مستقیم داره، به فرم بیان داستان ارتباط مستقیم داره. اما نبایستی فراموش کرد که پیرنگ نه تنها با شکل و فرم اثر، بلکه با محتوای اون نیز ارتباط تنگاتنگ داره، چرا که شکل و محتوا در یک اثر هنری دروی یک سکند و از هم جدای ناپذیرند. پیرنگ سلسله حوادث رو از آشفتگی بیرون میاره و به داستان وحدت هنری میده. پیرنگ برای نویسنده مهمترین کاربردی که داره اینه که ضابطه اساسی برای نوشتن داستانش فراهم میکنه، زیرا با پیرنگ به انتخاب و مرتب کردن وقایع داستان میپردازه و به ذهنیات خودش شکل، فرم و پیکره عینی و هنری میبخشه. از طرف دیگه پیرنگ برای خواننده نیز یک کاربرد داره و کاربردش این هست که این توانایی رو به خواننده میده تا بتونه در ذهن خودش ساخت و وحدت اثر هنری یا همون داستان رو فراهم بیاره. از اونجایی که توی داستان کوتاه تعداد وقایع و رخدادها اندکه، داستان کوتاه بر مبنای شرح و توصیف موقعیت و افکار درونی شخصیت ها استواره و نه بر مبنای شرح و توصیف رخدادها. بنابراین در داستان کوتاه پیرنگ به عنوان عنصر اصلی داستان خودنمایی نمی کنه و گاهی حتی گفته میشه که داستان کوتاه داستانی است بدون پیرنگ. با این همه اگه نویسنده به چرایی رخدادهای بیرونی و درونی ذهن شخصیت خود آگاه باشه و انگیزه ها و روابط علی بین ذهنیات و احساسات شخصیت خودش رو بشناسه، به نظر میرسه که داستان کوتاه جاندارتر و محکمتر نوشته خواهد شد. آنچه خواننده میخونه شکل سیر حوادث، توصیفات و شرح ماجرا همش پیرنگ به شمار میاد. برای نوشتن داستان زیبا پیرنگ زیبا نیاز داریم، اما همواره باید یادمون باشه که پیرنگ فشرده داستان نیست.
واقعیت مثل کیسه میمونه، خالی که باشه سرپا وای نمیسه. برای اینکه سرپا نگهش داری اول باید با تمام دلایل و احساساتی که باعث موجودیتش شدن پرش کنی. هر کدوم از ما یه دنیا چیز در وجودمون داریم. پیراندلو واقعیت رو اینطور میدیده. شبتون آرام.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. با اعلام ساعت 22 از شبکه رادیویی نمایش دعوت میکنم قسمت هفتم از مجموعه نمایشی کراغلو رو بشنوید.